بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای آخوند فرمودند کسی که میگوید قید اطلاق و ارسال جزء معنا و موضوع له مطلق مثل رجله، در اثبات اطلاق راحته، نیازی به مقدمات حکمت نداره. اما ما که میگیم مطلق یعنی ماهیت لیسیده، یعنی ماهیتی که هیچ قیدی نداره، حتی قید ارسال و اطلاق هیچ قیدی نداره، ماهیت خالی خالیه، ما گرفتاریم، نیاز به مقدمات حکمت و مقدمات اطلاق داریم. علتش اینه که ماهیت مطلقه مبهمه که قید اطلاق و ارسال نداره، این هم قابلیت برای اطلاق داره هم تقیید. اون وقت ما باید مشخص کنیم که آیا از این مطلقی که همیشه مقید اراده شده باشه، همیشه ازش اطلاق اراده شده باشه، کدوم اراده شده. لذا ما نیاز داریم یا به قرینه خاصه مثل قرینه مقامیه، حالیه، مقالیه، یا به قرینه عامه مثل مقدمات که مقدمات حکمت باشه. نکته دومی که عرض شد این بود که در مقدمات حکمت سه قوله. یک قول، خوب دقت داشته باشید عزیزان، من گاهی اوقات با بعضی از اساتیدم صحبت میکنم اینا رو خلط میکنن. گاهی مقدمات اطلاق و مقدمات حکمت در سه قوله. یک قول این است که مقدمات اطلاق دوتاست. یک، مولا در مقام بیان باشه، بیان تمام مرادش باشه، نه در مقام اجمالگویی و اهمالگویی. دوم، قیدی بیان نکرده باشه، میتونست قیدی بیان کنه، قیدی بیان نکرده باشه. این یک قوله. قول دوم این است که مقدمات اطلاق سه تاست. یک، مورد قابلیت اطلاق و تقیید داشته باشد. دو، متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه. سه، تقییدی ارائه نکرده باشه. اینم قول دوم. قول سوم قول مرحوم آقای آخونده. می‌فرماد یک، مولا در مقام بیان باشه. دو، قیدی بیان نکرده باشه. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اینم قول سوم که قول مرحوم آقای آخونده. دیروز عرض کردیم قدر متیقن بر دو قسمه. یک، قدر متیقن در مقام تخاطب. دو، قدر متیقن خارجی که اجنبی از مقام تخاطب هستش. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی؟ یعنی قبلن آقای متکلم با این آقای سامع صحبت کرده، مثلا گفته آقا من از رقبه کافر متنفرم، من از عالم فاسق متنفرم. اون وقت اگر علل اطلاق گفت اکرم آل اکرم العلماء، یا علل اطلاق گفت اطعق رقبتن، ما میفهمیم که رقبه مؤمنه میخواد، عالم عادل میخواد که فاسق نباشه. این میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. یا نه، مثلا آقای مخاطب سوال میکنه از مولا، میگه آقا شما نظرتون راجع به مثلا رقبه کافره چیه، نظرتون راجع به عالم فاسق چیه؟ میگه من بدم میاد از این. بعد از یه ساعت بعدش میگه اعتق رقبتم، یا اکرم العلماء، اگر گفتیم العلماء جمع محلا از الفاظ مطلقه. یا مثلا میگه اکرم رجلن که اسم جنس هستش، خب معلومه فاسق رو نمیگه. این قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن خارجی مثل اینه که آقای مکلف قطع پیدا میکنه بر این که آقای مولا فاسق رو دوست نداره، رقبه کافره رو دوست نداره، رقبه مؤمنه رو دوست داره. میگه آقا من قطع پیدا کردم برای اینکه مولا رقبه مؤمنه میخواد، میره درد سر میفته رقبه مؤمنه پیدا میکنه. یا مثلا میگه عقل میگه قدر متیقن از رقبه، رقبه مؤمنه است، خب میره رقبه مؤمنه. این ببینید اون قدر متیقن در مقام تخاطب اون ضرر میزنه. اگر که مثلا فرض کنید مولا از مطلق اراده قید کرده باشه، اون قدر متیقن در مقام تخاطب ضرر میزن، اخلال به نظر داره، اونجا به اختلال میشه. پس قدر متیقن در مقام تخاطب اون نفی اخلال به غرض میکنه، میگه که اگر از اطلاق قید اراده کرده باشه میگه عیبی نداره، نفی اخلال غرض میکنه. ولی قدر متیقن خارجی نفی اخلال غرض نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مطلق بگه غرضش خاص باشه، غرضش تقیید باشه، این که من قطع پیدا کرده بودم برای این که مطلق اراده کرد یا مقید اراده کرد، قطع به درد نمیخوره. اگه مطلق گفته باشه من قطع پیدا کنم که این مقید اراده کرده، این به درد نمیخوره. پس بنابراین اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، آقای متکلم از مطلق مقید اراده کرده باشه، این اختلالی به غرضش وارد نمیکنه. قدر متیقن نفی میکنه اخلال به غرض رو. ولی اگر که آقای مولا مطلق بگه غرضش مقید باشه، اون قطعی که آقای مخاطب پیدا کرده اون نفی اخلال غرض نمیکنه. یعنی به متکلم میگن آقای متکلم تو که خاص اراده کرده بودی، مقید اراده کرده بودی، باید قرینه میآوردی، مطلق گفتی، حالا بگو من قطع پیدا کردم، میگه قطع تو به درد نمیخوره. لذا اگر مثلا فرض کنید مولا مطلق اراده کرده باشه، این آقا بگه من قطع پیدا کرده بودم مؤمن مراد توست، من مؤمن پیدا کردم، یا چرا این کارو کردی؟ بی خود این کارو کردی. پس قدر متیقن در مقام تخاطب نفی اخلال غرض میکنه. اگر مولا غرضش از مطلق مقید باشه میگن عیبی نداره. چرا؟ سلام علیکم. چرا؟ میگن به خاطر اینکه اعتماد کرده بر قدر متیقن. چون اعتماد کرده بر قدر متیقن، غرضش هم چی بوده؟ غرضش هم اون مقید بوده، عیبی نداره. ولو اطلاق گفته عیبی نداره. چرا؟ چون اعتماد کرده بوده بر قدر متیقن، مانعی نداره. پس قدر متیقن نفی میکنه اخلال به غرض رو. ولی قدر متیقن خارجی که طرف قطع پیدا کرده، این نفی اخلال غرض نمی کنه. اگر مولا غرضش از رجل مقید باشه، از رقب مقید باشه و اطلاق بگه، بگه اعتق رقبتن، این اخلال به غرض خودش وارد کرده. نفی چیزی نداریم نفی بکنه اون رو. حالا شما بگو آقا این عبد قطع پیدا کرده، قطع نفی میکنه اخلال به غرض، میگه نفی، قطعش به درد خودش میخوره، مولا مطلق گفته بوده. این نکته بود که قطعش به درد خودش میخوره. ما بحثمون در مطلقی است که متکلم گفته، مطلقی که متکلم گفته، آقای متکلم این اطلاق رو جلو هر کس بزنه، حالا این عبد قطع پیدا کرده، جلو دیگران بزنه، بگن قدر متیقن در مقام تخاطب نبوده، مولا در مقام بیان بوده، هیچ قیدی هم نبوده، ولو غرضش چی بوده؟ مقید بوده. میگن این نحو اخلال به غرضش کرده. ولی قدر متیقن در مقام تخاطب اگر باشه، خود مولا فهمونده و این اعتماد کرده بر اونی که خود مولا فهمونده، لذا اشکال نفی اخلال غرض میشه، ولی اینجا نفی اخلال غرض نمیشه.
خب الان اینجا که متوجه شد مورد چیزی میخواد بگه، درسته
پهد از خودشه،
ولی مراد مولا رو
فهمید. ببینید دو تا مطلبه، یه مطلب اینه که غرض مولا تو دلش چی بوده، به کلام چی آورده، در لفظ چی آورده. خب به مولا میگن اگر تو مقید مرادت بوده باید قید میآوردی، یا قبلا باید صحبت میکردی با هم، یا با دیگران باید صحبت میکردی. صحبت که نکردی، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. لفظ رو هم الان اول اطلاق گفتی، در فرضم اینه که در مقام بیان تمام قیود و شرایط هم هستی. خب چرا قید رو نگفتی؟ میتونستی قید بزنی، چرا نزد؟ حالا که نزدی، در مقام بیان تمام قیود و شرایط بودی، در مقام اهمالگویی و اجمالگویی نبودی، قبلن هم صحبتی نشده بوده، قبلن هم سؤالی نشده بوده، شما هم هیچی نگفتی، چرا مطلق گفتی؟ اخلال به غرضت وارد کرد. دقت فرمودید؟
این مشکل
اینه که مولا اونی که غرضشه اظهار نکرده، باید اونی که غرضشه اظهار کنه. دو تا مطلبه. ببینید یه مطلب اینه که این آقا غرض خودش رو بیان نکرده، کلام در این جهته، غرض خودش رو باید در قالب لفظ بیان کنه، نکرده. حالا غرض خودش رو که بیان نکرده چی میگه به ما که نفع این اخلال به غرض وارد کرده؟ اینه که در مقام بیان تمام قیود بوده، بنا بوده قیود رو بگه، نگفته، میتونسته بگه نگفته. قرینه ای هم مثل قدر متیقن که سوال جوابی باشه یا قبلا صحبتی باشه اونم نبوده. همینطوری یه دفعه داره میگه از کجا میدونه اصلا اون قرضش چیه، قلب اون چی میگذره، امر قلبیه دیگه، اونم از کجا میدونه این آقا قطع داشته، اینم امر قلبیه. خب نه اون از قلب این خبر داره، نه این از قلب اون خبر داره، پس اخلال به قرض شد. حالا آقای متکل، آقای مکاتب، اون عبد به قطع خودش عمل کنه، اتفاقی گاهی مسابقه خواه واقع، گاهی هم مسابقه واقع نیست. لذا شاهدش هم اینه. حالا اگر مولا واقعا مطلق اراده کرده باشه، مولا مطلق اراده کرده باشه، عبد بگه من قطع پیدا کردم، ولی که تو مقید اراده کردی، به قطع خودم عمل کردم، مولا توبیخش نمی کنه؟ میکنه دیگه؟ یه تو بی خود قطع پیدا کرد، من که نگفتم، این ظاهره که. پس معلومه قطع این قرض اون رو نمیتونه اخلالش رو درست کنه. قطع هست، ولیکن مطلب اینه که این قطع که هستش، این آیا کار اون مولا رو درست میکنه یا درست نمیکنه؟ میخوایم بگیم درست نمیکنه؟ نه، قطع حجته، قطع از هر راهی برای طرف پیش بیاد برای خودش حجته. خب رسیدیم به اینجا. آقای آخوند فرمودند اگر مقدمات حکمت تمام بشه، معلوم میشه که مراد متکلم از مطلق واقعا اطلاق بوده. چرا؟ چون اگر مقدمات اطلاق تمام بشه و غرض مولا اطلاق نباشه، آقای مولا اخلال به غرضش وارد کرده. چرا؟ چون فرض اینه که مولا در صدد بیان تمام غرضش بوده و غرضش رو بیان نکرده، آگاهی نسبت به اون نداده. اگر بگه من مرادم از اطلاقی که گفتم مقید بوده، این اخلال به غرض خودش وارد کرد. بله، اگر مقدمات تمام نشه، غرض مولا اطلاق نباشه، از مطلق اطلاق اراده نکرده باشه، اخلال به غرضش نکرده. مثلا مولا میگه اقم الصلات، در مقام بیان تمام قیود و شرایط نیست، در مقام اجمالگوییه، فعلا میخواد بگه آقا نماز تشریع شد. خب اقم الصلات که گفته، این صلات مرادش چیه؟ صلات مرادش فعلا اجمالگوییه، اهمالگوییه، ولو صلات قیدهایی داره، اجزا و شرایطی داره، ولی الان در مقام بیانش نیست. نمیتونم من تمسک کنم بگم شارع گفته اقم صلات، الان احول اطلاق گفته، پس طهارت شرط نیست. پس مثلا فرض کنید قصبی نبودن طهارت صبح شرط نیست، بگیم نه در مقام بیان تمام غرض نبوده و پس بنابراین اطلاقش ضرری نمیرسونه، ولو ازش اطلاق اراده کرده باشه چی؟ مطلق اراده نکرده، اون صلات مخصوص هست، ولی چون الان در مقام بیانش نیست اخلال به غرض وارد نکرد. آره در اون محدودهی که در مقام بیانه اطلاق اعتبار داره، در مقام بیان تشریع واجب بودنه، خب بله مطلق میرسونه که واجبه، اما این که قیود و شرایط رو ما بتونیم از این اطلاق استفاده کنیم بگیم این قیود و شرایط نیست، نه. چرا؟ چون شرط اولش اینه که در مقام بیان باشه، اینجا نیست. عرض کردم یه وقت مثل اینه که مثلا یه دکتری به شخصی میگه آقا برو دارو، مثلا دارن با هم رفیقن حرف میزنن تو خیابون، میرم یه برو دارو بخور، باید دارو بخوری. خب نمیتونه کسی اینه ببره دارو، بره داروخونه بگه آقا یه شربتی به من، چش هر شربتی دادی، چون دکتر مطلق به من گفته دارو بخور. چرا نمیتونه تمسک بکنه؟ بخاطر اینکه اون در مقام بیانی که چه داروی بخور نبوده، اون فقط میخواسته بگه آقا تو مریضی نیاز به دارو داری، در این حد مثل اقم السلام شما واجب نماز بخونید، اما قیود و شرایطش اینا رو باید بعدا بیان کنه، به اطلاق هر جا نمیشه تمسک کرد، باید در مقام بیان باشه. این یک مرحله. دوم همینطور، اگر مقدمه ثانیه نباشه خب معلوم میشه مرادش رو به وسیله قرینه بیان کرده، چون مقدمه دوم چی بود؟ این بود که اگر قیدی لازم بود باید قید رو بگه. خب الان این که مقدمه دوم یعنی چی؟ یعنی قید رو گفته، پس معلومه مرادش رو به وسیله قید مشخص کرد دیگه. من نمیتونم بگم مطلق اراده کرده، چون مرادش رو به وسیله قید بیان کرده، قید بود. پس مقدمه دوم اگر نباشه باز به اطلاق نمیشه تمسک. قدر متیقن در مقام تخاطبم اگر نباشه باز به اطلاق نمیشه تمسک کرد، طبق فرموده مرحوم آقای آخون. دیگران قبول ندارن، طبق فرموده آقای آخون اگر که مثلا شخص قبلا صحبتی شده، سؤالی شده، گفته من بدم میاد از رقبه یک کافره، از رجل فاسق، رجلی که اهل موسیقیه، من بدم میاد، خب اینجا اعتماد کرده بر اینکه مثلا فرض کنید رجل باید رجل عادل باشه، فاسق نباشه، اهل موسیقی و این چیزها نباشه، اعتماد کرد بر همون گفتگوی قبل، اشکالی نداره. پس این قدر متیقن در مقام تخاطبم اگر باشه اخلال به غرضش نکرده. اگر مطلق بگه اکرم رجلن، یا مثلا بگه اعتق رقبتن، چرا؟ چون اعتماد کرده به اون قدر متیقن در مقام تخاطب، اشکالی نداره. این یه تیکر رو تطبیق کنیم. اون فإنه مونده بود از کجا مون؟ کجا؟ فإنه فی ما تحققت اینجا موند؟ خب از اول از بله. وحیت توقف علی مقدماتن، این حکمت، اون مقدمات حکمت که عرض کردیم یه اسم دیگه هم داره مقدمات اطلاق، این متوقف بر مقدماتی است. احدها مقدمه اول، کون المتکلمه فی مقام بیان تمام المراد، آقای متکلم باید در مقام بیان، در مقام افهام تمام جهات مرادش باشه، المراد یعنی تمام جهات مرادش باشه. لل اهمال، آقای متکلم در مقام اهمال گویی نباشه، در مقام اجمال گویی نباشه، مثل همون قضیه طبیب، طبیب میگه دوا بخور، این در مقام اهمال گوییه، در مقام بیان تمام مراد نیست. یا اقم الصلات که در مقام جعل و تشریع قانون صلات فل جمله، نه بل جمله، فل جمله میخواد بگه نماز تشریع شده. یا اجمالگویی، اصلا مولا عنایت داره برای این که اجمالگویی کنه، میخواد فعلا باز نشه مطلب، حالا هر رو هر جهتی که هستش. این مقدمه ی اول. ثانیتها، انتفاع و ما یوجب و تعیین. ما یعنی قرینه عزیزان، قرینه ی حالیه ما رو دارم معنا میکنم. قرینه حالیه، قرینه مقامیه، قرینه مقالیه. خلاصه عزیزان به عبارت اخرى، قرینه خارجی قرینه داخلی نباشه که یوجب التعیین. التعیین یعنی تعیین مراد متکلم. قرینه خارجی و داخلی نباشه بر تعیین مراد متکلم. اینجور که من معنا میکنم شما میتونید یه شرح مزجی بنویسید بر کفایه. همینجوری که من معنا میکنم شما معنا کنید میشه یه شرح مزجی دیگه. ثالثتها، سومین قرینش، سومین مقدمش، انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج انزال کلمقام فلبین. ببینید عزیزان، آقای آخون اینجا مشخص کرد قدر متیقن چند قسمه؟ دو قسمه. یک، قدر متیقن در مقام تخاطب. دو، قدر متیقن خارجی. اینا رو خوب دقت کنید، اینا جاش به دردتون میخوره ها، جاش بدن. یا مثلا یه وقتی ازتون سوال کردن آقا قدر متیقن بر چند قسمه، اینجا آقای آخون متعرض شد. شاید مثلا آدم اینجا دقت خیلی روش نداشته باشه، ولی گاهی اوقات تو بحث با آقایون این مطلب اینا کارگشاه که قدر متیقن وقتی مثال میزنن یا آقای قدر متیقن مثلا میگه قطع داشتن، یا طرف قطع میگه خب این قدر متیقن در مقام تخاطب نیست، اینا اونجاها به کار میاد. ولی خب آدم ملا نباشه، این چیزا رو بلد نباشه، همه رو قاطی میکنه. مثال قطع رو میاره تو قدر متیقن در مقام تخاطب. این پس بنابراین قدر متیقن شد دو قسم، قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن به خارجی. لذا میفرماد اون قدر متیقنی که باید نباشه، اون قدر متیقنی که نفی اخلال غرض میکند، اون قدر متیقن در مقام تخاطب هستش. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی؟ یعنی آقای متکلم با اون مخاطبش قبلا گفتگو کرده، یعنی آقای مخاطب قبلا از آقای متکلم سوال کرده بوده. اینا رو بهش میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. میفرماد قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، ولو قدر متیقن خارجی باشه. ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج انزاک المقام فی البین. ولو متیقن خارجی به ملاحظت الخارج یعنی بنویسید متیقن خارجی. ولو قدر متیقن خارجی و اون وقت قدر متیقن خارجی میگن یعنی چی؟ یعنی اجنبی از مقام تخاطب. این که بهش میگن خارجی چون اجنبی از مقام تخاطبه. ولو قدر متیقن خارجی و اجنبی از مقام تخاطب در بین باشد، انزال کلمه، انزا کلمقام، زا کلمقام یعنی چی؟ مقام تخاطب. فل بین یعنی در بین باشه. پس بنابراین مثل چی؟ مثل این که قطع پیدا میکنه به اون فهم آقای مخاطب، قطع به رقبه مثلا مؤمن پیدا میکنه، یا عقل حکم میکنه به این که قدر متیقن رقبه مؤمن است، میگه اینا به درد نمیخوره. قدر متیقن در مقام تخاطب باید نباشه، قدر متیقن خارجی باشه ضرری نمیزنه، به درد نمیخوره. فإنهُ یعنی فإن این قدر متیقن، قدر متیقن خارجی، فإنهُ برمیاد به قدر متیقن خارجی. این قدر متیقن خارجی غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض. رفع یعنی نفی، معنای نفی میشه. قدر متیقن خارجی اثر در نفی اخلال غرض نداره. اخلال غرض یعنی چی؟ یعنی مطلق بگه اراده چی کرده باشه؟ اراده کرده باشه خاص رو. آقای مولا اگر مطلق بگه و اراده کنه خاص رو، قدر متیقن در مقام تخاطب نفی اخلال غرض میکنه، اما قدر متیقن خارجی نفی اخلال غرض نمی کنه. میگن آقا تو به اخلال به غرضت وارد کردی، اگر مقید مرادت بود چرا مطلق گفت؟ اما اگر قبلا گفتگو کرده باشه، میگه آقا من قبلا گفتگو کردم. اگر عبد قبلا سوال کرده باشه، میگه آقا من قبلا سوال کرده جوابشو دادم. خب ولی اگر بگن که آقا این قطع پیدا کرده به اینکه تو قرضت مؤمنه بوده، عقل گفته قدر متیقن، میگن نه این به درد نمیخونه، نه تو قرضت اینو میفهم قلب اینو میخوندی، نه این قلب تو رو میخونده، تو باید یه جوری حرف بزنی که اگه این قطع هم نداشت این بفهمه چه کار باید بکنه. لذا قدر متیقن در مقام تخاطب اگر باشه نفی اخلال قرض میکنه، اما اگر قدر متیقن خارجی باشه نفی اخلال قرض نمی کنه. روشنه؟ لوکان به صدد البیان، اگر مولا در صدد بیان، البیان یعنی بیان تمام مرادش، لوکان مولا در صدد بیان تمام مرادش باشه، کما هو المفروض. مفروض چیه؟ اینه که متکلم در مقام بیان 100% مرادشه، یا آقای مولا در مقام بیان 100% مرادشه. فَإِنَّهُ، با این فَإِنَّهُ آقای آخون میخواد نتیجه گیری کنه. دقت فرمودید، اینا رو بنویسید، اینا به کارتونه، تو معنا کردن خیلی مفیده. با این فَإِنَّهُ آقای آخون میخواد نتیجه گیری کنه، میفرماد اگر مقدمات ثلاث تمام بشه یقیناً مراد مولا اطلاق و استغراق و شیاعه. اگر مراد متکلم، اگر این مقدمات تمام نشه، نه دیگه اینجوری نیست. لذا می فرماد نتیجه اینه که فَإِنَّهُ فی ما تحققت، تحققت چی؟ مقدمات. در اون جایی که مقدمات اطلاق، مقدمات حکمت تمام شده، محقق شده، لولم یورد، اگه اراده نکرده باشه آقای متکلم، آقای مولا، اشیاء یعنی اطلاق رو، شیا رو، استغراق رو، استیاب رو، لأخل به قرضه، اخلال به قرضش وارد کرده. چرا؟ حیث و علته. چرا اخلال به قرضش وارد کرده؟ حیث و انهو ان مولا لم ینبهو. ببین لم یبینهو، بعضی از مستخر کفایه است، بعضی از مستخر کفایه داره لم یبینهو، اگه یبینهو باشه خب راحته، ولی نسخه ما حیث انهو لم ینبه داره، این غلطه، باید باشه لم یونبهو، یه دونه از ها رو انداخته. به حیث علت اخلال به غرض چیه؟ اینه که انهو یعنی آقای مولا، حیث ان مولا لم یونبهو یعنی آگاهی به غرضش نداده. اگه لم یبینهو باشه یعنی غرضش رو بیان نکرده. ما انهو به صدده، با اینکه به صدد قرض بیان قرضش بوده، به صدده یعنی به صدد بیان قرضش بوده. پس بنابراین عزیزان اگر مقدمات تمام بشه، چون مولا در صدد بیان تمام خصوصیات و تمام امور هست، اگر مطلق بگه و اراده خاص بکنه اخلال به قرضش بود، بگه اعتق رقبتن و مرادش از رقبه رقبه مؤمنه باشه، یه اخلال به قرض کرده. چرا؟ به خاطر اینکه هم مطلق گفته، در مقام بیان تمام مرادش بوده، هیچ قیدی رو بیان نکرده، قبلا هم گفتگویی نشده بوده، قدر متیقن در مقام تخاطب هم هست دیگه، یعنی قبلا هم گفته، حالا مولا میاد میگه چی؟ اعتق رقبتن، بعد عبد میره رقبه کافره اینو میاره، میگه آقا من قرضم رقبه کافره نبود، مؤمنه بود. میگه تو بی خود بوده، چون اخلال به قرضت وارد کرد، میخواست مطلق نگی. و بدونه ها، اما اگه مقدمات هر کدومش خراب بشه، یه دونه مقدمه خراب بشه دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد، یعنی مقدمات حکمت دیگه تمام نمیشه. و بدونه ها یعنی بدون این مقدمات، لازم نیست سه تاش نباشه ها، یکیش نباشه کافیه، فقط در مقام اجمالگویی باشه، اهمالگویی باشه، دیگه حق نداریم به اطلاق تمسک کنیم. و بدون مقدمات اطلاق لا یکاد یکون هناک اخلالون به، نشاید بوده باشد از مطلق اراده اطلاق نکرده، این بگیم آقا اخلال به قرضش اومده، نه دیگه نمیشه، از مطلق اراده اطلاق نکرده ایبی نداره، اخلال به قرضش وارد نکرده. چرا؟ چون اخلال به غرض وقتیه که مقدمات حکمت تمام باشه. الان مقدمات حکمت فرمودیم که تمام نیست. وقتی تمام نبود از مطلق اراده مطلق نکرده، دیگه اخلال به غرض نکرده. حیث لم یکن مع انتفاع الاولا، حیث این که نمی بوده باشد با انتفاع اولا، یعنی مقدمه اولا، یعنی در مقام بیان نبودن. اگر در مقام بیان نباشه در مقام چیه؟ در مقام اهمالگویی و اجمالگویی. خب کسی که در مقام اهمالگویی و اجمالگویی نمیشه به اطلاق کلامش تمسک کرد. شارع گفته اقم الصلات، من بگم آقا شارع گفته اقم الصلات مطلق گفته، من نماز میخونم بدون طهارت، اینجا بهش میخندن، میگن چی؟ میگن در مقام بیان تمام قیود و شرایط نبوده، تو حق نداری به اطلاق تمسک کنی الا فی مقام الاهمال اول اجمال. مولا در مقام بیان نباشه، یعنی در مقام اجمال گویی، اهمال گویی، در مقام بیان اصل تشریع مثلا وضوء، اصل تشریع تیمم، اصل تشریع صلات، اینا اخلال به اخلال به غرض نیست. و مع انتفاع ثانیه، اگر مقدمه ثانیه، یعنی مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه چیه؟ قرینه نیاره، قید نیاره، قرینه حالیه، مقالیه، مقامیه، قیدی چیزی نیاره. اگر مع انتفاع ثانیه، اگر مقدمه دوم منتفی شد، خب قید نیاوردن مقدمه دوم بود دیگه، الان انتفاعش یعنی چی؟ یعنی قید بیاره. انتفاع مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه این بود که قیدی نیاره، قرینه اقامه نبشه، خب این منتفی بشه. منتفی بشه یعنی چی؟ یعنی قید بیاره. خب وقتی قید اوورد معلومه مرادش چیه؟ مطلق نیست، باز غرض منتفی، چی؟ اخلال به غرض نکرده. کان البیان بالقرینه، اینجا بیان مراد مولا بالقرینه هستش، دیگه اخلال به غرض نکرده. و ما انتفاع ثالثه، مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه کدوم بود؟ وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. اگه قدر، یعنی ما میگفتیم نباشه، میگفتیم باید قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. انتفاع ثانیه یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب باشه. یعنی چه قدر متیقن در مقام تخاطب باشه؟ یعنی قبلا با هم صحبت کرده بودن، گفته اگر من بنا باشه به عنوان کفاره رقبه ای رو آزاد کنم، من رقبه مؤمنه رو آزاد میکنم. این قبلا مولا با عبدش این صحبت رو کرده، یا مثلا عبد از سوال کرده اگر شما بخوای رقبه آزاد کنی چقدر رقبه ای آزاد میکنی؟ میگه مؤمنه. بعد اگر گفت اعتق رقبتن، این عبد باید چی کار کنه؟ مؤمنه آزاد کنه. حالا اگر گفتگوی نبود، گفتگو نبود، قدر اگر که گفتگو نبود جز مقدمات بود، به اطلاق میشد تمسک کرد. اما اگر گفتگو شد دیگه این مقدمه ثالثه منتفی شده، چون گفتیم مقدمه ثالثه چی بود؟ این که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. نباشه به اطلاق میشه تمسک کرد، ولی اگر بود دیگه نمیشه. دیگه اگر مطلق گفت نقض غرض نکرده، اگر خاص اراده کرده باشه. چرا؟ چون اعتماد کرده به قدر متیقن در مقام تخاطب. لا اخلال بالغرض، اخلال به غرض نکرده. میتونه بگه اخلال به غرض نکرده، چرا؟ چون میتونه بگه ما قبلا صحبت کرد، میگه صحبت کرد. لا اخلال بالغرض، لوکان القدر المتیقنه، لوکان المتیقنه، که همون چه قدر متیقن، اگر قدر متیقن کانت تمام مراده، تمام مراده آقای مولا باشه متکلم، که همون میشه قدر متیقن، میشه رقبه یه مؤمنه. فان الفرزه، مفروض اینه که انهو آقای مولا که گفته اعتق رقبتن، به صدد بیان تمامه، یعنی به صدد بیان تمام مرادشه، وقد بیانهو، به متیقن خطابی این رو بیان کرده، لا به صدد بیان انهو تمامه، در مقام بیان این که انهو، یعنی این قدر متیقن متصف به وصف تمام مراد هست نیست. دقت فرمودید؟ ببینید مفروض اینه که مولا که میگه اعتق رقبتن، در صدد بیان تمام مرادش هستش، مرادشو گفته. لا ان، خب اینم به وسیله قدر متیقن خطابی بیان کرده. اما به صدد بیان این که قدر متیقن تمام مرادش هست در مقام بیان این جهت نیست که دقت فرمودین؟ در مقام این جهت نیست که بگه آقا قدر متیقن به متصف به وصف تمام مراده که بشه قدر متیقن تمام مرادش نیستش کی اخلا به بیانه با گفتن عقد رقبتن نمیتونیم در مقام بیان این باشه که قدر متیقن رقبه مؤمن است که رقبه مؤمن تمام مرادش باشه تا اینکه اخلال کرده باشه به بیانهی یعنی به بیان مراد خودش این هم تمام شد چون با گفتن اعتق رقبتن نمیتونه در مقام این باشه که قدر متیقن رقبه مؤمن است این نمیتونه در مقام این بیان باشه گفته اعتق رقبتن از کجاش ما بفهمیم قدر متیقن رقبه مؤمن است که همون میشه به صدد بیان ان اون قدر متیقن تمام مراده اعتق رقبتن بیان مرادش رقبه مطلقه اگر مقدمات تمام بشه اگر مقدمات تمام نشه رقبه مؤمنه هست ثم الله یخفا علیک آخوند ففهم این خود مرحوم آقای آخوند این زلیه چیزی داره یه ففهمی داره اونو دیگه مطالعه بفرمایید که اشاره داره به این که جان
قرینه قبلش هستش دیگه
که مولا بیا اومد بعد رقبه مؤمن منظورم هست قسم دوم هم داره اینه که قرینه قیدی نباشه یعنی قرینه ای نباشه بس دوسته یکی شده ببینید در قسم دوم مراد اینه که قرینه حالیه مقالیه مقامیه نباشه یعنی در لفظ نگه اعتق رقبتن مؤمنتن یا ما از وضعیت این آقا نفهمیم که مثلا فرض کنید این رقبه مؤمنه رو میخواد که قرینه خاصه باشه چهارمی این سومی اینه که اصلا قبلا گفتگو با هم کردن
قرینه
مقالیه نه الان نگفته ببینید قرینه مقالیه اینه که قرینه لفظیه میگه مثلا اعتق رقبتن مؤمنتن خب یا مثلا من خودم از حال متکلم روحیاتشو میدونم یه وقت هست نه اصلا قبلا صحبت شده نه اینکه در خطاب اومده باشه تا بشه مقالیه در خطاب مقالیه اونه که میگه اعتق رقبتن مؤمنه قید مؤمنه رو در خطاب میاره قدر متیقن در مقام تخاطب اینه که مثلا دو روز قبل صحبت شده با هم یه ساعت دو ساعت قبل صحبت کردن با هم اصلا در صدد بیان این که آقا من میخوام رقبه آزاد کنم و اینا نبوده همینطوری با هم نشسته بودن صحبت میکردن که من اگه بناباشه خدمتی بکنم دوست دارم خیلی دوست دارم به علماء عادل علماء خوب علماء درس خون خدمتی بکنم خب اتفاقا مثلا دو روز بعد یه وجوهات خوبی گیرش اومد اون وقت به اون نوکرش به اون کسی که خدمت گزارشه میگه برو به علما از این فولا بده فولا رو بده به علما مثلا ورز کن خب این دیگه اینو بهش میگن قدر متیقن در مقام تخاطب لفظن قرینه نیورده نگفته برو اینو بده به عالم عادل عالمی که درس بخونه که بشه قرینه دوم که بشه دومی نه این با تکیه بر اون صحبت های قبلیش که اصلا هیچ ربطی فعلا با این نداره داره میگه برو پول بده به علما اکرم العلماء اعتق رقبتن میگه اینجا میگیم آقای آخون میگه دیگران قبول ندارن آقای آخون میگه اینجا میگیم چی؟ آقای مولا مطلق نگفته چرا؟ چون احتمال داره که تکیه کرده باشه بران گفتگوی قبل خب چون احتمال داره بر اون گفتگوی قبل تکیه کرده باشه دیگه من نمیتونم به اطلاق کلامش تمسک بکنم یا باید برم ازش دوباره بپرسم بگم آقا به همه علما بدیم یا نه اعتماد کنم به همون حرف قبلش فقط به علما عالم بدم دقت فرمودید فرقش میشه
پس
اینکه
مطالعه شدن یعنی قسم دوم مخصوصش به همون مورد هستش
هم آره احسن
عبد نمیتونه در قسم سوم چیز بکنه
چه کار کنه؟ خب شما میگید نه ببینید اونایی که قبول ندارن حرف آقای آخوند و همینو میگن، میگن آقای آخوند، با آقای آخوند نمیشه به اون اعتماد کرد، ولو شاید اون موقع دنگش گرفته بوده این حرفو زده الان پشیمون شده، نمیشه. ولی آقای آخوند میگن نه، همین که قبلا صحبت شده دیگه نمیتونیم ما به اطلاق تمسک کنیم. حالا نمیگه شما برو قدر متیقن و بیار، آقای آخوندم نمیگه برو قدر، میگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. یعنی من نمیتونم بگم آقا شما مطلق گفتی منم رفتم همه عالما رو از دم اکرام کردم، میگه نه، میتونه گیر بده. پس بنابراین باید بره ازش سوال بکنه. دقت فرمودید؟ آقای آخوند اینو میگه، دیگران اینو قبول ندارن، میگن نه مطلق گفته، حالا قبلا هم صحبت کرده بود، میخواست الان تذکر بده، تذکر نداد، بی خود ایراد میکنه. اینم تمام شد. ثم لا یخفا، مرحوم آقای آخوند در مقام یه ادعاییست که مرحوم آقای شیخ انصاری کرده در متاره جلد 2 صفحه 261 273. خوب دقت کنید، اینم از مباحث عزیزان مهمه، این از اون چیزاییست که اصلا بحث مطلق مقیدیت عزیزان عام و خاص اینا در اجتهاد و تقلید خیلی موثره، در اجتهاد، بحث اجتهاد و تقلید اینا خیلی مهمه. یعنی برای مجتهد این چی اصلا بزنگاه و اون شاکا کلید کسی که مجتهد هست میخواد اجتهاد کنه همین مباحث هستش، مفهوم مطلق مقید، عرض کنم ادله اجتهاد تقلید که متاسفانه بحث اجتهاد تقلید که متاسفانه الان معمولا نمیخونن. الان فکر نکنم اکثر طلبه چه در رسائل چه در کفایه بحث اجتهاد تقلید رو نمیخونن، حالا با همین که بحث کلیدیه. اینم یکی از مباحثی است که مهم عزیزان آقایون باید دقت داشته باشید ان شاء الله. جلد 2 صفحه 261 و 273. دقت بفرمایید، مسئله قدر متیقن تمام شد. بس در اینجا در این جهته که مقصود از این که گفته میشه مولا باید در مقام بیان باشه، در مقام اهمالگویی و اجمالگویی نباشه، مراد چی هستش؟ آیا مقصود از بیان در اینجا بیان سوری و استعمالیه یا بیان جدیه؟ عزیزان بیان دو جور داریم، یه بیان سوری و استعمالی داریم، یه بیان جدی داریم. اون وقت عرض کردم بر این آثاری مترتب میشه، ثمراتی داره، الان لابلای بحث روشن میشه که ثمره این بحث چیه، آثارش چیه. خلاصه بحث در اینه که در ما نحن فی، آیا این که میگیم قدر متیقن در مقام بیان، این که میگیم مولا در مقام بیان باشه، آیا بیان در اینجا مثل بیان در قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجته که بیان بیان جدی باشه، یا نه بیان اینجا بیان سوریه، بیان استعمالیه؟ قرضش اینه که بیان کنه آقا من هر وقت مطلقی رو استعمال کردم مقید نکردم، مراد من مطلقه در این حد فقط، نه اینکه بیان جدی باشه. مرحوم آقای شیخ در متاره جلد 2 فرموده مراد بیان جدیه، مراد بیان سوری و استعمالی نیست. اگر مولا میگه احل الله البیع مثلا، بعد میگه ربا حرامه، بعد باطل بیع ربوی، یا میگه مثلا فرض کنید بیع قراری باطله، این مراد جدیش هست، بیان که کرده بیان جدی هستش. خب از مقید و ما اون چیز، حالا اینجا قید هست یا چیزی که صلاحیت برا قیدیت داره، اگر گفتیم مراد جدی است، مراد از بیان جدیه، کشف میشه که آقای متکلم مطلق نگفته، چون گفته احل الله البی، احل الله البی مطلقه. از این مقیدی که بعد میاره، از این مقیدی که بعد میاره، از این قیدی که بعد میاره چی کشف میشه؟ کشف میشه که مطلق در مقام بیان وارد نشده. چون اگر مطلق در مقام بیان وارد شده بود قیدی بعدن نمی آورد، چون قید آورده معلومه که نه در مقام بیان. وقت ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که دیگر مطلق از کار نمیشه. اگر مولا گفت احل الله البیع، بعد گفتش که اون بیع قراری ممنوع باطله یا بیع ربوی باطله، معلوم میشه که مطلق در مقام مطلق اراده نکرده بوده، بیانش مطلق در مقام بیان وارد نشده. خب حالا مطلق در بیان مقام بیان وارد نشد، من در بیع ربوی خب قید دارم، درسته؟ در بیع قراری قید داره احل الله البیع. حالا یه بیع دیگه، مثلا بیع حساده، من شک میکنم آیا بیع حساد صحیحه یا صحیح نیست، فرض میکنم، اون که میگن باطله، فرض میکنم آیا صحیحه یا صحیح نیست، اینجا دیگه نمیتونم به اطلاق تمسک کنم. چرا؟ چون در مقام بیان بودن یعنی در مقام بیان جدی بودنه. وقتی که من بعد پیدا کردم قیدی رو، کشف میکنم که مطلق در مقام بیان وارد نشد. وقتی کشف کردم مطلق در مقام بیان وارد نشده، خب من به چی میخوام تمسک بکنم؟ به چه مطلقی میخوام تمسک بکنم؟ به چه بیانی میخوام تمسک بکنم؟ پس دیگه نمیتونم تمسک بکنم. ببینید ثمره این که بیان اگر بیان سوری باشه یا بیان جدی باشه اینه. اگر در مقام بیان جدی باشه، وقتی که قید وارد شد، من کشف میکنم که مطلق در مقام بیان مطلق نبوده، این کشف میشه که مطلق در مقام بیان وارد نشده. خب وقتی مطلق در مقام بیان وارد نشد، من دیگه به چی میخوام تمسک بکنم؟ در موارد شک دیگه حق ندارم به مطلق تمسک بکنم، چون مطلق در مقام بیان وارد نشده بوده دیگه، پس چیز مطلقی نیست که من بخوام بهش تمسک کنم. اما اگر گفتیم نه، بیان سوریه، عیبی نداره، اگر قیدی وارد شد. چرا بیان سوریه؟ یعنی چی؟ یعنی مقصود مولا اینه که بیان یه قانونی بکنه، نه بیان مراد جدی. بیان میکنه آقا من هر وقت مطلقی گفتم، اگر بنا بود مقید اراده کنم قید میآوردم، هر جا مطلق گفتم به اون مطلق قید نیاوردم، به مطلق تمسک کنید، سلام علیکم، به مطلق اخذ بکنید. بیان در حد در این حد بود. اگر این بود، اون وقت اگر در جای قید وارد شد که من نمیتونم به مطلق اخذ کنم، اگر در جای قید وارد نشد به مطلق میتونم اخذ بکنم، چون بقام میان سوریه. قید به من نمیگه این در مقام بیان وارد نشده، اینو دیگه نتونستیم تطبیق